أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مبحث اجتماع امر و نهی پیرامون مقدماتی بود که مرحوم آخوند این مقدمات رو بیان میکنن. قسمتی از این مقدمات رو خدمت عزیزان بیان کردیم و رسیدیم به مقدمه السادس، که مقدمه السادس رو هم بیان کردیم، اما یه نعم بود که این نعم موند. خلاصه این مقدمه این بود که صاحب اصول رحمت الله علیه می‌فرماید که مبحث اجتماع امر و نهی، چه کسانی که قائل به جواز هستند چه کسانی که قائل به جواز نیستن، قائل به امتناع هستن، در صورت این نزاع اجتماع امر و نهی مطرح میشه که حتما باید با قید مندوحه باشه. یعنی اصلا عنوان اجتماع امر و نهی مع قید مندوحه باید باشه. قید مندوحه رو برای دوستان گفتیم، یعنی اینکه مکلف باید امر و نهی رو در شیء واحد به اختیار خودش جمع بکنه، به این معنا که یک فعل اختیاری باشه، نه اینکه اگر مکلف نتونست و مستر شد که این امر و نهی رو در واقع با هم جمع بکنه، این بحث اجتماع امر و نهی اصلا در اونجا جاری نمیشه. مثلا فرض بفرمایید یک نفر که بیان او رو بگیرن ببرن در یک مکان قصبی حبسش بکنن، خب طبیعتا نسبت به او شارع نمیتونه هم امر بکنه هم نهی بکنه. چرا؟ چون بخاطر اینکه فعل اختیاری او نیست. در جایی شارع میتونه امر و نهی بکنه به او که فعل اختیاری باشه، یعنی به اختیار خودش قصب کرده باشه، به اختیار خودش بخواد نماز رو بخونه در دار قصبی، و الا اگر اضطرار پیدا بکنه که نماز رو در دار قصبی بخونه، خب اونجا شارع نمیتونه امر و نهی بکنه، اصلا نهی متوجه او نمیشه. قید مندوحه یعنی یک راه چاره‌ای داشته باشه، یه راه فراری داشته باشه، یعنی به این معنا که فعل او فعل اختیاری باشه. پس بنابراین اجتماع امر و نهی در صورتی بحث میشه که آیا امر و نهی میتونن مثلا پس با هم جمع بشن یا نمیتونن جمع بشن رو شیء واحد، اختیار مکلف باشه، یعنی در اختیار خود مکلف باشه، و الا اگر نسبت به اون فعل مکلف مستر شد این دیگه معنا نداره اجتماع امر و نهی. قید مندوحه معناش اینه. مرحوم شیخ هم رحمت الله علیه جواب دادن، مرحوم شیخ فرمودن که مرحوم آخوندم جواب دادن. مرحوم آخوند فرمود که ما یه مقام ثبوت داریم، یه مقام امتثال داریم. شما بحث رو بردید روی مقام امتثال. بله، در مقام امتثال مکلف که میخواد امتثال بده امر و نهی رو، اونجا باید فلفل اختیاری باشه، و الا اگر فلفل اختیاری نباشه شارع نمیتونه امر و نهی بکنه. شارع نمیتونه بگه صلات در دار قصبی هم امر داره هم نهی داره. نسبت به چی؟ نسبت به کسی که مثلا فعل اختیاری نیست. ولی وقتی که فعل اختیاری باشه اونجا بحث میشه که حالا که این مکلف به اختیار خودش قصب کرده و به اختیار خودش میخواد نماز بخونه، آیا این امر و نهی با هم جمع میشن؟ که یعنی بگیم هم مطیعه هم عاصیه، یا جمع نمیشن؟ اگه جمع نمیشن امر مقدمه نهی مقدمه. توجه فرمودید. ببین پس بحث امر و نهی در جاییست که این فعل اختیاری باشه. مرحوم آخوند میفرماید رحمت الله علیه که بله، این بحث قید مندوحه، این که فعل اختیاری است، مال مقام امتثاله. در مقام امتثال که عبد میخواد امتثال بده، فعل باید اختیاری باشه، یعنی قید مندوحه شرطه، چنان که چیزهای دیگر هم شرطه. توجه فرمودید. مرحوم آخوند میفرماید و بل جمله، اما بحثی که ما داریم بحث ثبوتیه، بحث این که شارع میتونه امر و نهی بکنه یا نه. ما اصلا بحث ما مقام اثبات نیست، مقام خارج نیست، مقام این نیست که مکلف میتونه امر و نهی بشه یا نه. بحث این که شارع میتونه امر و نهی بکنه یا نه، نه این که این میتونه امر و نهی رو جمع بکنه یا نه، یا امر و نهی میتونه بشه یا نه در مقام امتثال، و این که آیا این فعلی که مکلف در دار قصبی انجام میده این امر و نهیه یا اینکه امره یا اینکه این نهیه. این بحث امتثال نی، بحث ثبوته. بحث ثبوت یعنی اینکه با فعل شارع کار داره، شارع میتونه امر و نهی بکنه، ممکن هست یا ممکن نیست. حالا بعد از اینکه ما از بحث ممکن و امتناع خارج شدیم، وقت میام سر سراغ امتثال، که این مکلفی که نماز در دار قصبی خونده آیا امتثال حاصل شده یا نشده. ما بحث ثبوتی داریم، نه بحث امتثالی. مرحوم آخون میفرماید، و بل جمله، خوب توجه فرمایید. مرحوم آخون میفرماید که این قید مندوهه، میدونید اعتبارش کجاست؟ این قید مندوهه وجهی برای اعتبارش نیست الا به خاطر اینکه قدرت در مقام امتثال شرطه. یعنی به جای اینکه اینها بیان بگن قید مندوهه، میخواد اصلا عبارت اخرى قید مندوهه، اصلا معناش اینه، این که میگن مکلف، این که میگن اجتماع امر و نهی، مثل صاحب اصول که میگه با قید مندوهه باید باشه، یعنی منظور اینه که فعل اختیاری باشه، یعنی قدرت داشته باشه مکلف، یعنی مکلف قدرت داشته باشه. قدرت مال مقام امتثال، ربطی به مقام ثبوت نداره. این عبارت رو خوب توجه بفرمایید، دیروز این عبارت تمام نشد. و بل جمله، لا وجه لاعتبار قید مندوهه. من مفصلا دیروز برای دوستان گفتم که مرحوم آخون میفرماید بحث اجتماع امر و نهی، امکان یا امتناع، یه بحث ثبوتیه. فعل شارع اصلا میتونه این کار رو بکنه یا نه، شارع میتونه امر و نهی بکنه یا نه، اصلا کاری با مقام امتثال نداره. اما قید مندوهه مال مقام امتثاله. یعنی قید مندوهه معناش اینه که فعل مکلف باید یک فعل اختیاری باشه، و الا اگر فعل اختیاری نباشه، در این صورت امر و نهی اصلا معنا نداره متوجه او بشه. و بل جمله، لا وجه لاعتبار قید مندوهه الا لاجل اعتبار القدرت علی الامتثال. قید مندوهه اصلا معناش اینه. قید مندوهه یعنی چی؟ قید مندوهه یعنی که مکلف قدرت بر امتثال رو داشته باشه، و عدم لزوم تکلیف بالمحال. به خاطر این است که لازم نه یا تکلیف به محال، چون به خاطر اینکه اگر مکلف قدرتی بر امتثال نداشته باشه، مثل کسی که حبسش کردن در دار قصبی، خب اون شارع میتونه امر و نهیش بکنه، این تکلیف محاله. ولا دخل بر این قید مندوهه به ما هو محظور فی المقام. اما این قید مندوهه به اون مطلبی که اون محظور در مقام هست، من تکلیف المحال که ما که بحث ثبوتی هست، اصلا ربطی نداره. لا دخل له، قید مندوهه اصلا دخلی به مقام ثبوت نداره. به ما هو المحظور فی المقام تکلیف المحال یعنی مقام ثبوت. بابا قید مندوهه یعنی چی؟ قید مندوهه یعنی این که مکلف فعلش اختیاری باشه، قدرت داشته باشه، و الا اگر صاحب اصول میگه مکلف باید قدرت داشته باشه، فعل اختیاری باشه تا بگیم امر و نهی میتونه با هم جمع بشن یا نه، و الا اگر قدرت نداشته باشه که معنا نداره که بگیم امر و نهی با هم جمع میشن یا نه. مرحومش آخون جواب میده، مرحوم آخون میفرماید بابا شما چرا رفتید تو مقام امتثال دارید صحبت میکنید؟ قبل از مقام امتثال یه مقام ثبوت هم داریم که فعل شارعه، شارع میتونه امر و نهی بکنه یا نه، اصلا کاری با امتثال مکلف نداریم که میتونه یا نمیتونه. ما اصلا کاری نداریم که در مقام امتثال مکلف میتونه یا نمیتونه، ما میگیم شارع میتونه امر و نهی بکنه یا نه، ممکن هست یا نه، این بحث ثبوتیه. فلا ولا دخل له، اصلا دخلی نداره بر قید مندوهه به اون مطلبی که به اون مسئله‌ای که هو المحظور فی المقام، اون مسئله‌ای که در واقع محظور در مقام هست. اون چیه اون محظور در مقام؟ من تکلیف المحال. بعضی گفتن آقا شارع امر و نهی نمیتونه بکنه بر شیء واحد. چرا؟ چون بخاطر اینکه تکلیف محال لازم میاد، و ما این محظور رو میخوایم. ما بحثمون تو این تکلیف محاله، نه تکلیف به محال. تکلیف خودش محاله یا نه، نمیخوام بگیم آیا تکلیف به محال میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه. خود از خود دو تا تکلیف، آیا بود، آیا امر و نهی، آیا امر و نهی با هم جمع میشن یا نمیشن، کاری با مکلف نداریم که در مقام امتثال میخواد امر و نهی رو جمع بکنه یا نه. فف هم بقصنه. خب این نسبت به این مسئله. مطلب مقدمه هفتم، این مقدمه است، خوب توجه کنید دوستان. مقدمه هفتم رو بعضیا گفتن که بحث اجتماع امر و نهی میدونید کجا میاد؟ بحث اجتماع امر و نهی در صورتی جاری میشه که امر و نهی به طبیعت خورده باشه. چه اون کسانی که میگن امر و نهی جمع میشن با هم در شیء واحد، چه اون کسانی که میگن امر و نهی در شیء واحد، مثل صلات در دار قصبی دیگه. خب صلات امر داره، قصبم نهی داره. خب صلات در دار قصبی خب هم جمع شدن دیگه، اجتماع پیدا کردن، ترکیب اتحادی پیدا کردن. خب اینا میگن در صورتی که امر و نهی به چی تعلق گرفته باشه، امر و نهی به طبیعت تعلق گرفته باشه، به عنوان تعلق گرفته باشه، نه به فرد. بذارید من این مقدمه رو براتون بگم. یه بحثی داریم به این که آیا شارع وقتی که امر میکنه این امر به طبیعت میخوره، مثلا طبیعت صلات امر داره، و نهی که میکنه آیا به طبیعت مثلا فرض کن غصب، مثلا میگه لا تغصب، به طبیعت غصب خورده، امر و نهی به طبایع خوردن یا به افراد خوردن. خب در اینجا اختلافیه. بعضی ها میگن که امر و نهی به طبیعت خورده، بعضی ها میگن که امر و نهی به فرد خورده. البته اینم که میگن به فرد خورده قبول دارن که به طبیعت خورده، ولی امر و نهی از طبیعت سرایت میکنه به فرد، یعنی به فرد سرایت میکنه. خوب توجه بفرمایید. اینها میگن میدونی بحث اجتماع امر و نهی کجا میاد؟ اینایی که مثلا قائل به جواز اجتماع امر یا اونایی که قائل به امتناع میگن جمع نمیشه، این در صورتی است که امر و نهی بیاد رو طبیعت قرار بگیره، و الا اگر امر و نهی به فرد بخواد تعلق بگیره اصلا امکان نداره فرد هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه. اونایی که میگن امر و نهی به طبیعت خورده، میگن این نمازی که شما دارید ظهر میخونید، این نماز که واجب نیست، این مصداق برای واجبه، این تطبیق در امتثال، یعنی فرد و مصداق اون طبیعیه. والا وقتی که آیه قرآن میگه اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل، اقم الصلاة طبیعت صلات رو میگه که افرادی داره، نماز زید داره، نماز امر داره، نماز بکر داره، میلیون ها انسان دارن نماز میخونن. پس امر و نهی به صلات من نیومده، به صلات شما نیومده، به طبیعت خورده. اینا میگن اجتماع امر و نهی، این بحث اجتماع امر و نهی و نزاعی که پیرامون اجتماع امر و نهی هست که آیا اجتماع میکنه یا نه ممتنعه، در صورتی که امر و نهی به طبیعت خورده باشه. یعنی ما دو تا طبیعت داریم، یکی طبیعت صلات، یکی طبیعت غصبه. یکی، حالا شما از طبیعت ها به عنوان هم میتونید تعبیر بکنید، بگی یکی عنوان صلات، یکی عنوان غصبه. اینا میگن امر و نهی باید بره رو عنوان، نه بیاد رو معنون. معنون یعنی اون صلات زید در دار غصبی. معنون فرده، خاصه، مشخصه، عنوانه که مشخص نیست، طبیعته. اونا میگن امر و نهی باید بره رو طبیعت. حالا بحث بکنیم که ببینیم آیا این امر و نهی که به طبیعت خورده آیا میتونن مثلا روی معنون واحد، روی یک فرد واحد، روی یک شیء واحد با هم جمع بکنن که همون صلات زید در دار قصری باشه، ولی امر و نهی باید به طبیعت بخوره، به فرد نباید بخوره. چون اگر امر و نهی بره مستقیم روی فرد قرار بگیره، اگه بره روی فرد قرار بگیره، اصلا خب این که جای بحث نداره. چرا؟ چون امر و نهی وقتی که رو فرد قرار بگیره اصلا محاله، ممکن نیست که یک شیء واحد صلات در دار قصبی هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه. امکان نداره. صلات زید در دار قصبی مگه میتونه هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه؟ امکان نداره. پس باید بره رو طبیعت ها قرار بگیره، یکی طبیعت صلات، یکی طبیعت قصب. یعنی امر اینجوریه، امر خورده به صلات، نهی هم خورده به قصب. حالا این دوتا اومدن در مقام امتثال و خارج با هم چی شدن؟ شدن شیء واحد. حالا میخوام ببینیم که آیا این حالا که شیء واحد شده، اون امر و نهی که رو دوتا عنوان هستن میتونن تو این شیء واحد با هم جمع بشن یا نه؟ صلات در دار قصبی میتونه با دار قصبی جمع بشه؟ امر صلاتی، اون امری که به طبیعتش خورده، میتونه مثلا فرض بفرمایید که، یا نهیی که به قصب خورده، میتونن اینها مثلا با هم دیگه جمع بشن یا نه؟ توجه فرمودی؟ این یک حرف، یه حرف اینها در اصابه اینه، یعنی مقدمه یه هفتمی که میگن. مرحوم آخون اینو قبول نداره، خواهیم گفت چرا قبول نداره، ولی اینها به هر حال میگن که باید امر و نهی در بحث جواز اجتماعی باید امر و نهی حتما به طبیعت بخوره. مسئله بعدی، بعد یک خدمت شما عرض بکنم، یه توهم اینه. توهم دیگر، بذار مرحوم آخون تعبیر به توهم میخونه، یعنی قبول نداره. توهم دیگر این هستش که اینها اومدن گفتن که بعضیا گفتن اگر امر و نهی، غیر از اون بالاس، حرف بالاس ها، بعضیا گفتن که اگر امر و نهی به طبیعت بخوره، یا اگه به طبیعت خورده قائل به جواز میشیم، یعنی جواز اجتماع امر و نهی. چرا قائل به جواز میشیم؟ چون بخاطر اینکه متعلق امر و نهی، امر به طبیعت صلات خورده، نهی هم به طبیعت قصد خورده. ترکیب ترکیب اتحادی نیست، ترکیب ترکیب انضمامیه. اگرچه این متعلق امر و نهی در خارج یک شیء واحد قرار گرفتن که همون صلات زید در دار قصبی باشه، اون متعلق امر و نهیه، ولی چون بخواد اینکه دوتا عنوانه، در واقع چی میشه وقتی که دوتا عنوان بود؟ اب نداره، غالب جواز میشه. اما اگر بگیم امر و نهی به فرد خورده، باید غالب امتناع بشیم. یعنی اگر گفتیم امر و نهی به فرد خورده، باید غالب امتناع بشیم. اگر به طبیعت خورده، غالب جواز اجتماعی امر و نهی میشیم. اگر به فرد خورده، غالب امتناع میشیم. مرحوم آخوند میفرماید هر دو این توهم درست نیست. حالا چرا درست نیست؟ این رو خدمتتون عرض میکنم. از سابق انه ربما یتوهم، توهم شده تارتن. یه توهم این است که ان النزاع فی الجواز والامتناع، این که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم یا قائل به امتناع بشیم، این نزاع یبتنی علی القول به تعلق الاحکام به تبایع، این که احکام یعنی امر و نهی باید به طبیعت خورده باشه، روی عنوان ها رفته، کاری با معنون نداشته باشه، بلو معنون واحده صلات در دار قصبی، ولی کاری با معنون نداره. امر رفته رو صلات، نهی هم رفته رو قصب. توجه فرمودید؟ حالا بحث میکنیم که آیا این امر و نهیی که ما داریم، اگر این دوتا عنوان متفاوت هستن، دوتا طبیعت هستن، یکی طبیعت صلات، یکی طبیعت قصب، حالا اگر اینها در خارج این دو طبیعت مصادیقشون با هم متحد به خود طبیعت که در خارج نمیتونه اتحاد پیدا کنه، که طبیعت که چیزی نیست، طبیعت یه مفهوم ذهنی داره. اگر این طبیعت، میدونید طبیعت هم اگه بخواد وجود پیدا کنه در خارج، یوجد به وجود فردش دیگه. حالا اگه این فرد این طبیعت با فرد اون طبیعت با هم اجتماع کردن، یعنی فرد صلات و اقیم الصلات گفتیم خورده به طبیعت دیگه، این نمازی که من در دار قصبی نعوذ بالله، حالا این نمازی که من در دار قصبی دارم میخونم، این مصداق اون طبیعته. حالا اگر امر و نهی رفته رو طبیعت ولی مصداقشون با هم اجتماع کردن، توجه فرمودید؟ میگه اون وقت بحث میاد. اینا میگن نزاع و بحث اینجاست. اما الامتناع، اینا چی میگن؟ اینا میگن بحث جواز و امتناع رو اینه، ولی اگر قائل شدیم به تعلق احکام به افراد، باید قائل به امتناع بشیم، یعنی محاله که امر و نهی به افراد بخوره، یعنی بخواد هم امر داشته باشه فرد، هم نهی داشته باشه. و اما الامتناع یعنی امتناع اجتماع علل قول به تعلق الاحکام بالافراد. مرحوم آخوند میفرماید این توهم فلا یکاد و یخفا، این مخفی نیست. یعنی چی؟ یعنی این توهم درست نیست. خوب توجه بفرمایید. اینا چی میگن؟ اینا میگن ضرورت اللزوم، یعنی حرف اینا، نتیجه حرف اینا این میشه، آخوند میگه ضرورت اللزوم تعلق حکمین به واحد شخصی ولو کان زاوچین علا هازل قول. چرا اگر ما بگیم، اگر بگیم امر و نهی به فرد میخوره، باید قائل به امتناع بشیم؟ چرا؟ میگه ضرورت اللزوم تعلق الحکمین، چون بخاطر که امر و نهی به واحد شخصی خورده، به واحد شخصی که خورده، خب محال لازم میاد دیگه. مگه میشه شارج یک فرد خارجی رو هم امر بکنه هم نه؟ اگه گفتیم امر و نهی به فرد میخوره، اینا میگن باید قالب امتناع بشیم، یعنی میگن امر و نهی جمع نمیشن دیگه، جای بحث نداره ها. اینا میگن اگه امر و نهی به فرد خورده باشه، دیگه جای بحث نداره که بحث بکنیم قائل به اجتماع بشیم یا قائل به امتناع. باید قائل به امتناع بشیم. چرا باید قائل به امتناع بشیم؟ چون به خاطر اینکه وقتی به واحد شخصی خورده، یعنی یک فرد، واحد شخصی یعنی اون صلات زید در دار قصبی، هم امر داره هم نهی داره. خب این اصلا امکان نداره. ضرورت لزوم تعلق حکم به واحد شخصی، این ضرورت مال کجاست؟ مال عمل امتناعه. و اما الامتناع علی القول به تعلقها بالافراد فلا یکاد و یخفی ضرورت الی آخر ولو کان زاوچین. اگر چه حالا همین امر و نهی که رفته روی اون صلات زید و دایر قصبی دو تا جهت داشته باشه، یکی جهت صلاتی و یکی جهت قصبی، علی هذا القول، بنابر قول چی؟ بنابر قولی که امر و نهی تعلق گرفته به افراد. اگه گفتیم امر و نهی تعلق گرفته به افراد، ولی اینکه دو تا عنوانن، یکی عنوان صلاته و یکی عنوان قصبه، ولی اینا نمیگن امر و نهی رفته روی عنوان، نمیگن به طبیعت خورده، میگن اگر امر و نهی خورده باشه به فرد، ما باید قائل به امتناع بشیم. اگر خورده امر و نهی به طبیعت، اون وقت جای بحثه که آیا حالا که خورده به طبیعت حالا مصادیقشون در خارج با هم جمع شدن، حالا که جمع شدن خدمت شما هستم قائل به جواز بشیم، بگیم امر و نهی جایز جمع بشن یا اینکه نه جایز نیست جمع بشن. این یه مسئله. مسئله دیگه و اخرى ان القول بالجواز مبنیان، باز اینا یه چیز دیگه میگن، یه توهم دیگه هم شده. از هر دو تا توهم مرحوم آخوند جواب میدن. اون توهم اول که روشن شد که اونا گفتن اصلا بحث اجتماع امر و نهی، میگه بحثش که یه عده بیان قائل به جواز بشن یه عده قائل به امتناع بشن، حتما باید امر و نهی بخوره به طبیعت، چون اگر بخوره به فرد دیگه اونجا بحث نمیاد، اونجا باید قائل به امتناع بشیم، چون ممکن نیست که یک شیء واحد بخواد هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه. حالا مرحوم آخون جواب اونها رو میده، توجه فرمودید. اما توهم دوم این هست که اینها اومدن گفتن که اگر ما بگیم امر و نهی به تبایع خورده باید قائل به جواز بشیم، پس خلاف اون حرف بالایی را میزنن. اونا میگن اگر به طبیعت خورده تازه باید بحث بکنیم، ولی اینا میگن نه، قائل به جواز اجتماع امر و نهی میشیم، مبنی اون علی القول به تبایع. چرا؟ میگن چون بخاطر اینکه امر و نهی به طبیعت خورده، امر خورده به طبیعت صلات، نهی هم خورده به طبیعت قنص، ربطی به هم ندارن که. درست معنونشون یکیه، درست مصداقشون در خارج با هم اتحاد پیدا کردن، ولی امر و نهی به فرد که نخورده، امر را به طبیعت خورده. خب یه طبیعت صلات داریم که امر داره، یه طبیعت قصب داریم که نهی داره، خب این با اون ربطی نداره که. پس باید قائل به جواز بشیم، بگیم آقا نه اینا بله، اگه به طبیعت خورده قائل به جواز باید بشیم. چرا؟ خودشون هم میفرماید و اخرى ان القول بالجواز مبنی على القول بالتبایع، یعنی قائل به جواز اجتماع امر و نهی میشیم در صورتی که بگیم که امر و نهی خوردن چیه؟ به تبایع، علی القول به تبایع، یعنی امر و نهی رفتن رو تبایع قرار گرفتن. میگیم چرا؟ دلیل اینها چیه؟ میگه لتعدد متعلق امر و نهی، چون بخاطر اینکه متعلق امر و نهی با هم متفاوتن، ذاتاً با هم متفاوتن. علیه بنابر قول به تبایع، علیه یعنی بنابر قول به تبایع، اگه گفتیم امر رفته رو طبیعت صلات، نهی رفته رو طبیعت قصد، خب اینها دو چیزن. خب وقتی که دو چیز هستن در این صورت دیگه قائل به جواز میشیم دیگه، میگیم امر و نهی با هم میتونن جایزه که با هم جمع بشن دیگه. و این تعدا وجودن، اگرچه متعلق امر و نهی در خارج مصداق اینها در خارج یکی شده، صلات در دار قصبی شده، ولی اون مصداقه، ولی امر و نهی خورده به طبیعت. ببینید اینها چی میخوام بگن؟ اینها میخوام بگن امر به طبیعت هست، ولی امر به طبیعت سرایت به خارج نمیکنه. توجه فرمودید، یعنی امر از عنوان به معنون سرایت نمیکنه، به فرد سرایت نمیکنه. وقتی که به فرد سرایت نکرد، خب امر و نهی با هم جمع میشن دیگه، مشکلی نداره که، اصلا مشکلی نداره که این امر و نهی با هم جمع بشن، چون به خاطر اینکه اینها خدمت شما هستن که از امر از عنوان به معنون که سرایت نمیکنه. خب معنون هم که این مصداق برای اون طبیعت ها هست، همین صلات در دار قصبی هم مصداق برای صلاته، همین صلات در دار قصبی هم مصداق برای قصبه، مصداق این دوتا هستن. توجه فرمودی؟ خب در این صورت مانعی نداره که وقتی عنوانشون دوتا شد، یا اینجوری باید بگیم یا حرف اینها رو بزنیم، بگیم امر از عنوان به معنون سرایت نمی کنه، که گفتم به مناسبت این مطالب رو خدمتون خواهم گفت، ولی من جلو جلو علل اجمال میگم که دوستان بدونن این بحث ارزشمندیه. یا بعد بگیم تعدد عنوان، خب امر خورده به تبایع، دو تا عنوان داریم، تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، بگیم آقا در خارج اینها درست مصادیقشون شما خیال میکنی متحدن، ولی اینا دو چیزن، یک چیز نیستن، لذا جمع میشن با هم دیگه. میگه لتعدد متعلق امر و نهی ذاتن علیه بین تحد وجودن، اگه چه در خارج وجودن اینها یکی هستن. بعد همین ها میگن والقول بالامتناع، بعد قائل به امتناع بشیم. این والقول به امتناع دیگه مثل بالایی ها میگن، فقط یه فرق دارن. اونا گفتن تازه اگر امر به تبایع خورده بعد بحث بکنیم، اینا اومدن فتوا دادن گفتن نه قائل به جواز میشیم. والقول به امتناع علی القول به افراد که بالا بچشو گفتیم، باید اگر بگیم امر و نهی به فرد خورده بعد قائل به امتناع بشیم. چرا باید قائل به امتناع بشیم؟ لاتحاد متعلق امر و نهی شخصا خارجن و کون متعلق امر و نهی فردن واحدن. شاری که نمیتونه یک چیز واحد رو هم امر بکنه هم نهی بکنه، مگه میتونه یک شیء واحد رو هم امر بکنه هم نهی بکنه؟ مگر اینکه امر و نهی بگیم به چی خورده؟ امر و نهی باید بگیم به طبیعت خورده. عزیزان من، این حرفایی که من دارم خدمتتون عرض میکنم، اگر دوستان یه مقدار براشون سخت هست، اینا رو علل اجمال نگه دارید تا تا مرحوم آخون وقتی که میاد نظر خودش رو میگه ما قائل به امتناع هستیم و قالبی هستیم که میگیم امر و نهی با هم جمع نمیشن، اونجا چند تا مقدمه میاره که این مطالب اونجا روشن میشه که این که آیا امر و نهی به طبیعت خورده یا امر و نهی به فرد خورده، آیا امر و نهی از طبیعت به فرد سرایت میکنه یا نمیکنه، آیا اینکه امر و نهی به عنوان خورده تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا موجب تعدد. من اینا رو سربسته برای دوستان گفتم، ولی اینا رو انشالله وقتی که مرحوم آخون مقدمات رو بگه انشالله در اونجا به مناسبت بحث خواهیم کرد. خب دیدید که دو تا توهم در اینجا شده. توهم اول این بود که گفتن نزاع بحث اجتماعی امر و نهی در صورتی است که امر و نهی باید به طبیعت خورده. اینا که میگن به طبیعت خورده، توجه فرمودید، اونهایی که میگن امر و نهی به طبیعت خورده میگن خب باید نزاع اینجاست، یعنی باید اینجا بحث بکنیم. یعنی اگر امر و نهی به طبیعت خورده تازه بحث میکنیم که آیا یه عده قالب جوازن یه عده قالب امتناعن. اونایی که جوازی هستن خب میگن آقا دو تا طبیعتن، یه طبیعت صلات داریم یه طبیعت قصد داریم. اونایی که امتناعی شدن میگن بابا درسته دو تا عنوان داریم، ولی به هر حال این دو تا عنوان، خود عنوان که معنا نداره که امر و نهی، به هر حال امر و نهی از عنوان به معنون سرایت میکنه، یعنی به اون مصداق خارجی سرایت میکنه. خب نمیشه یه مصداق خارجی هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه. ببینید چجوری دارن بحث میکنن. اگر امر و نهی به طبیعت خورده باشه اونجا میگن بحث میکنیم، اما اگر قائل به امتناع، اما اگه بگیم امر و نهی به افراد خورده حتما باید قائل به امتناع باشیم. این توهم دومیا نگفتن بحث میکنیم، میگن اگه امر و نهی به طبیعت خورده باشه باید قائل به جواز بشیم. چرا قائل به جواز بشیم؟ چون بخاطر اینکه میگن دو تا طبیعت، درسته اینها در خارج مصداقشون با هم تداخل کردن، ولی به هر حال دو تا عنوانه و اینها میگن اینا باید بگن تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، توجه فرمودی. اما اگه بگیم امر و نهی به خود فرد خورده قطعا باید قائل به امتناع بشیم. این حرف اینها بود. مرحوم آخون میفرماید و انت خبیرون به فساد کلت توهمین. هر دو این توهم درست نیست، اما چرا درست نیست انشالله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.